برنامه 43.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانشپژوهان ارجمند و آرزوی توفیقات روزافزون برای تک تک شما عزیزان. بحث ما در یکی دیگر از منصوبات که عبارت باشد از مفعول لعجله یا مفعول له بود. جلسه گذشته مفعول له تعریف شد و شرایط اربعه نصب مفعول له نیز بیان شد. گفتیم مفعول له با چهار شرط منصوب می شود که اگر این شرایط را دارا نباشد مجرور می شود به لام جر، که اون لام مفید علت هست ولی دیگر منصوب بنابر مفعول له بودن نمی شود. که بعضی دو شرط دیگر نیز به اون اضافه کردند که مجموعاً 6 شرط می شود. شرط اول این بود که مصدر باشد. شرط دوم این بود که این مصدر مبین علت و سبب فعل ما قبل باشد، عامل این ما قبل باشد. شرط سوم این بود که این مصدر با عاملش در زمان اتحاد داشته باشد، مشارکت داشته باشد. شرط چهارم این که با عامل در فاعل اتحاد داشته باشد. شرط پنجم این که مصدر از امور قلبیه باشد، یعنی از چیزهایی باشد که مربوط به قلب انسان است، جایگاه اون در درون انسان است، از چیزهای جوارحی و خارجی نباشه. و شرط پایانی هم که مطرح شد اینه که از نظر لفظ و معنا با عاملش تفاوت بکنه. اما در جلسه امروز و این جلسه مفعول له رو جناب مصنف به 3 قسم تقسیم میکنه. قسم اول عبارت است از اون مصدری که مجرد است از الف و لام و اضافه. اگر مصدر مجرد بود از الف و لام و اضافه، غالباً و کثیراً این مصدر منصوب می شود بنابر مفعول له بودن، مثل ضربته تأدیباً. ضربته تأدیباً، تأدیباً الان مصدری است که نه الف و لام دارد و نه اضافه شده، مثل هذا غن از زهدن. زهدن مصدری است که الف و لام ندارد، اضافه هم نشد. اما مجرور شدن این قسم به لام بسیار قلیل هست، بسیار کم هست، به همین خاطر اصلا مصنف ما متذکر به این نشد. قسم دوم این است که این مصدر و مفعول له مصاحب الف و لام باشد، مقرون به الف و لام باشد، دارای الف و لام باشد، که در اینجا مجرور شدنش به حرف جر کثیر است و منصوب شدنش بسیار کم، مثل لا اقعد للجبن عن الهیجا، که این للجبن مجرور شده به لام به خاطر اینکه دارای الف و لام هست، یا اسفه و ان للشفقت علی، که این شفقت مجرور شده به لام چون دارای الف و لام هست. و یک وقت هم هست که قسم سوم این که مفعول له مضاف است، دارای الف و لام نیست بلکه مضاف است، که اگر این گونه شد نصب و جر در آن مساوی است، یعنی تفاوتی ندارد، میتونید نصب بدید و میتونید مجرور به لام بکنید، مثل لا تقتلوا اولادکم خشیت املاقن، که میتونید بگید خشیت املاقن، و صحیح هست که در قرآن همین گونه به نصب آمده است و میشود گفت لخشیت الاملاق، که این هم همین گونه است، یعنی جرش هم جایز هست، تفاوتی ندارد، هر دو استعمالش کثیر. متن ملاحظه بفرمایید. اذا کان المفعول له مجردا من الول اضافه ینسب، زمانی که مفعول له مجرد از ال و اضافه باشد منصوب می شود، ینسب کثیرا و یجر قلیلا، که این رو بنده اضافه کردم چون به قرینه صورت سوم اینجا کاملا مشخص می شود که اینهایی که دارد می گد غالبی است. ینسبو یعنی ینسبو غالبا کثیرا. نحو وقفت اکراما لک، استادم من به خاطر اکرام و تکریم و بزرگ داشت تو. خب اینجا اکرامن مفعول له است، منصوب شده، خالی از ال و اضافه است. و این کان مقرونن به ال، صورت دوم این است که مفعول له مقرون به ال باشد. یجر رو بالحرف، دوباره در اینجا مراد یعنی کثیرن. کثیرن مجرور به حرف می شود، مثل اسفح و انه للشفقت علی، چشم پوشی می کنم از اون، یعنی از گناهش می گذرم، از نقصش می گذرم، از بدیش می گذرم. للشفقت علی، به خاطر شفقت و مهرورزی و مهربانی بر اون، که شاهد بر سر شفقت هست که مصدر هست، چون مقرون به الست مجرور به لام شد. صورت سومینه، و این کان مضافن جاز فیه الامران، اما اگر مضاف باشد در اون دو امر جایز است. امر اول این که منصوب بشود، مثل انا متصدقون ابتغاء وجه الله، من صدقه میدم به خاطر ابتغاء، پیجویی وجه الله، رسیدن به وجه الله، ملاقات خدا، دیدار حضرت حق. و همچنین جایز است که اینجا جر بدید، او لبتقاء وجه الله، هر دو جایز. خب این هم صور سگانه مفعولون لعجله. انشاءالله تفصیل بیشتر رو در این مطلب در مبادی چهار عنایت خواهید کرد. تمرین 178 میگد اشر الی المفعول لعجله وذکر سبب نصبه او جره، اشاره بکن به مفعول لعجله، بگو مفعول لعجله کدام یک از این کلمات است و سبب نصب یا جرش رو هم مشخص بکن. القرآن الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین. شاهد ما حذر الموت است، که حذر الموت مفعول له مضاف است، منصوب شده، و عامل نصبش هم یجعلونه هست. یجعلون عذاب اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، به چه خاطر؟ به خاطر حذر از مرگ. و الله محیط بالکافری، که ما بقیه این تمرین رو هم مثل همین رسیدگی خواهید. یکی دیگر از منصوبات که از مفاعیل خمسه است، عبارت است از مفعول فیه یا ظرف، که کوفیون بهش میگن مفعول فیه و بصریون بهش میگن ظرف. ظرف در لغت یعنی همون وعاء، یعنی همون چیزی که ما یستقر فیه الشیء، چیزی که در اون چیزی قرار داده میشه. اما در اصطلاح عبارت است از اسم زمان یا اسم مکانی که منصوب هست و متضمن معنای فیست. هرگاه اسم زمان و اسم مکانی منصوب شد و متضمن معنای فی شد، به اون میگوین مفعول فی یا ظرف. مثل جا انی زیدون یوم الجمعه، که اینجا جا افعل نون وقایه یا مفعول زید فاعل، یوم الجمعه یعنی در روز جمعه، شاهد بر سر یوم است که یک اسم زمان است و متضمن معنای فیست. لذاست که وقتی ترجمه فارسی میکنید این فی ظاهر میشه، در روز جمعه، به این میگن مفعول فی یا ظرف. خب اما اگر اسم زمانی یا اسم مکانی متضمن معنای فی نبود، به اون ظرف نمیگن، بلکه اون معرب می شود، مثل سایر اسم ها، همه اعراب ها رو قبول می کند. مثل یوم الجمعه یوم مبارکون، که الان می بینید یوم الجمعه در اینجا در این مثال متضمن معنای فی نیست، نمیگیم در روز جمعه، بلکه میگیم روز جمعه روز مبارکی است، که یوم اول مبتدا قرار گرفته و یوم دوم خبر قرار گرفت. المفعول فی، المفعول فی و یسما از ظرف مفعول فی و نامیده می شود اون مفعول فی ظرف، هو ما نسب من اسماء الزمان والمکان، اون چنان چیزی است که نسب داده می شود از اسماء زمان و اسماء مکان، در حالی که متضمن معنا فی، در حالی که متضمن معنای فی هست. مثل امکس هنا زمانن، مکس بکن در اینجا زمانی را. که هنا ملاحظه میکنید که در اینجا اسم مکان هست، اسم اشاره به مکان هست و متضمن معنای فی، منصوب است به بنابر ظرفیت. فان لم يتضمن معنا فی یعرب کباقی الاسماء، اگر متضمن معنای فی نباشد معرب میشود مثل ما بقی اسماء، مثل یوم الجمعه مبارکون، که اینجا یوم الجمعه معرب شده به اعراب مبتدا، یعنی مرفوع شده بنابر ابتداییت، چرا که متضمن معنای فی نیست. خب مطلب دیگری که ایشون مطرح میکند این است که اسم زمان و مکان هر کدام به دو قسم تقسیم میشوند بنابر یک تقسیم، و اون این است که اسم زمان یا مبهم است و یا مختص. اسم زمان مبهم عبارت است از اون اسم زمان نکره‌ای که غیر محدود است، یعنی ابتدا و انتهاء معینی ندارد، مثل اسم زمان مثل حین، وقت، دهر، مدت، زمان، ساعت، حتی ساعت به معنای لغوی، یا دلالت می کند به وجهی و بخشی از زمان دون بعضی و بخشی دیگر. آیون گفتن اسمی مثل نهار، مثل صباح، مثل عشیه، مثل لیل، اینا هم از اسماء زمان مبهم هست. اما اسم زمان مختص اون اسم زمانی است که دلالت میکند بر زمانی معین و محدود که تعین اون به اموری است. مثلا الف لام تعریف بر سر اسم زمان مبهم در بیارید میشه مختص، الیوم، الساعه، الزمن. یا زمانی که اسمی بیاد علم بشود برای بخشی از زمان مثل شعبان، رمضان، یا اضافه بشه مثل زمن و شتا، وقت و سلات، هین قیامک، اینا همه میشه محدود. یا مثلا نکره است اما معدوده، یومن، یومین، شهرن، شهرین. یا نکره است اما برایش صفت بیارید مثل زمنن طویلن، همه اینا میشه اسم زمان محدود یا مختص. اسم مکان هم دقیقا همین گونه است. اسم مکان مبهم اون اسمی است که بر هیئت و شکل مشخص و محسوس و محصوری دلالت نمی‌کنه، بلکه نامحصور است، محدود و محصور به حدود و جوانب مشخصی نیست، مثل امام. امام یعنی مکان روبرو، دارای محدوده خاصی نیست، تا بی نهایت امام صدق می‌کند. خلف، یمین، شمال، فوق، تحت، تمام اینا اسماء مکان مبهم هستند. اما اسم مکان مختص اون اسم مکانی است که دارای معنا و مفهوم مشخصی است، یعنی محدوده معین و محصوری دارد، دارای هیئت و شکل محسوس، محدود و محصوری است، مثل بیت. بیت جایی رو میگن که یک مکان محصوری است، دیواری دارد، چهار دیواری دارد، مشخص است، این بیت این آقاست، اون بیت اون آقاست، دار، مسجد، غرفه، بلد، قریه، تمام اینا اسم مکان مختص هست. اسم زمان چه مبهم و چه مختص ظرف قرار میگیرد، هیچ تفاوتی ندارد. اما از اسماء مکان فقط اسم مکان مبهم است که ظرف قرار میگیرد. اسم مکان مبهم است که ظرف قرار میگیرد. اسم مکان مختص ظرف واقع نمیشه، مفعول فی واقع نمیشه. عنایت بفرمایید اینجا هم تطبیق کنیم. ان ظرف الزمان مبهمن کان او محدودن ینسب علی الظرفیه، ظرف زمان مبهم باشد یا محدود منصوب میشود بنابر ظرفیت. پس اسم زمان مطلقا منصوب میشه بنابر ظرفیت به تقدیر فی. نحو زرتو که یوم الاحد صباحن، که یوم الاحد الان اسم مکان محدود است، زیارت کردم تو را در روز یک شنبه، صباحن در وقت صبح، ای فی یوم الاحد. ینسب علی الظرفیه من اسماء المکان المبهم، اما منصوب می شود بنابر ظرفیه در اسماء مکان اسم مکان مبهم، مثل اسماء جهات. نحو تلفت یمنتن و یسرتن، ملتفت شدم من در جانب راست و در جانب چپ. مثل مساحت، مثل سر تو میلن، سیر کردم من در دو میل. و مثل اسم مکان مشتق، اسم مکان مشتق زمانی که عاملی از لفظ خودش بر اون مقدم میشه، اون هم منصوب میشود بنابر ظرفیت. پس از اسماء مکان دو اسم فقط منصوب میشود بنابر ظرفیت: اسماء مکان مبهم مثل جهات و مساحت، اسماء مکان مشتق، لکن اسم مکان مشتقی که عاملش از لفظ خودش باشه، مثل جلست تو مجلس از ابی، نشستم من در محل نشستن پدرم. خب المکان المحدود یجر به فی ظاهرتن، اما اسم مکان محدود و مختص مجرور می شود به فی که در اون لفظ ظهور پیدا می کند، دیگه منصوب بنابر ظرفیت نمی شود. مثل سلیت فی المسجد، نمت فی الدار، اقمت الصلاة فی البیت. ببینید در تمام اینا اسم مکان مختصه و فی درش ظهور پیدا کرد. ظرف در یک تقسیم به دو قسم تقسیم میشه. در یک تقسیم دیگر ظرف یا متصرف است یا غیر متصرف. ظرف متصرف اون ظرفی رو میگن که ملازم نصب بنابر ظرفیت نیست، بلکه در حالات دیگر اعرابی و نقش‌های دیگر اعرابی غیر از ظرف نیز واقع میشه. مبتدا واقع میشه، خبر، فاعل، نائب فاعل، جار و مجرور، مضاف الیه، به این میگن ظرف متصرف. تصرف دارد، حالات گوناگون رو میپذیرد، مثل یوم، شهر، یمین، مکان، عام، سنه، امام، خلف، یسار، فوق، اینا همه ظروف متصرف هستند، چه مکان چه زمان. مثل یوم الجمعه، یوم مبارکون، مثل رأیت یوم الجمعه، که اینجا یوم الان مفعول شده، دیدم من روز جمعه را. اما ظرف غیر متصرف اون ظرفی است که یا ملازمت دارد با ظرفیت، یعنی در غیر ظرف استعمال نمیشه، مثل لدا، مثل قطو، مثل اوزو، مثل خود کلمه بدل که به معنی مکان هست، اینا فقط در ظرفیت استعمال میشه. و یا اینکه اگرم در غیر ظرفیت استعمال بشه، فقط در شبه ظرف استعمال میشه، که اون عبارت باشد از اینکه اون اسم زمان و مکان مجرور بشه به حرف جر، مثل انده، لدون، که اینها در غیر ظرف هم استعمال می شوند، لکن فقط در شبه ظرف که عبارت باشد از اینکه مجرور می شوند به حرف جر. خب این وقت بفرمایید ان الظرف اذا کان لا یلزم الظرفیه، ظرف زمانی که اینجور باشد که ملازم با ظرفیت نباشد، مثل یا الیوم قیل له المتصرف، به اون میگن ظرف متصرف، فیقع ظرفا و غیر ظرف، مثل هان یوم السفر، که اینجا یوم الان فاعل هانه قرار گرفته، ظرف متصرف است، به همین خاطر بهش دیگه الان مفعول فی نمیگن، میگن فاعل. فان کان لا یخرج عن الظرفیه، اما اگر این گونه است که خارج نمیشود از ظرفیت، مثل لدا، مثل قطو، مثل اوزو، او یخرج عنها الی الجر بالحرف فقط، یا اگرم خارج میشه از ظرفیت فقط به جر به حرف خارج میشه، مثل اندمتا و عینا، فهو غیر متصرف. به این میگن ظرف غیر متصرف. نکته پایانی که در اینجا هست این است که گاهی اوقات ظرف حذف میشه، مفعول فی حذف میشه و بعضی چیزها نیابت از اون میکنه و به همین خاطر منصوب میشود اون نائب بنابر ظرفیت. ینوب عن الظرف فینسب بانتصابه ستة اشیاء، نیابت میکند از ظرف پس منصوب میشود به منصوب شدن اون ظرف شش چیز. یک مصدر، گاهی اوقات مصدر میاد نیابت از مفعول فی میکنه، مثل جئتو که طلوع الشمس، که در اصل بوده جئتو که زمان طلوع الشمس، که این زمان که اسم زمان است منصوب بوده بنابر ظرفیت لکن حذف شده و مصدر که طلوع باشد آمده به جای اون نشسته و به همین خاطر منصوب شده بنابر ظرفیت، آمدم من تو را در زمان طلوع خورشید. دومیش صفت هست الوصف، مثل نمتو طویلن، که در اصل بوده نمتو زمانن طویلن، خوابیدم من در زمانی که این صفت را دارد طولانیست، که صفت آمده به جای موصوف که ظرف باشد نشست. العدد، عدد آمده به جای معدود نشسته. سرتو خمسه ایام، یعنی سرتو زمانن خمسه ایام، یا سرتو یومن خمسه ایام، که اینجا عدد آمده خمسه ایام به جای ظرف نشست. چهارم اسم اشاره مثل وقفت و تلک ناهیه در اصل بوده وقفت و مکانن یا وقفت و ناهیتن تلک ناهیه، که این تلک که اسم اشاره است آمده به جای اون مکان یا ناهیه نشسته که ظرف بود. ما دل علا کلیت لهو، اون چنان چیزی که دلالت میکند بر کلیت اون ظرف، مثل مشیت کل نهار، دلالت میکند بر کلیت ظرف که نهار باشد. در اصل بوده مشیت و نهارن، لیکن وقتی که من میخوام بگم کل روز رو پیاده روی کردم میگم کل نهار. این کل که دلالت میکند بر کلیت ظرف، بر تمامیت ظرف در اون معناش، آمده به جای ظرف که نهارن باشد نشسته. ما دل علی جزئیت، جزئیت له، اون چنان چیزی که دلالت میکند بر جزئیت ظرف، مثل سحرت و بعض اللیل، که در اصل بوده سحرت و لیلن بعض اللیل، که لیلن که ظرف ماست حذف شده و بعضه که دلالت بر جزئیت اون میکند آمده به جای اون نشسته. اینها هم اموری هستن که نیابت از ظرف میکنن. در تمرین 180 میگه دل علی المفعول فی و ذکر نوعه، مفعول فی رو مشخص بکن و نوعش رو بگو. هنالک دعا ذکری یا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء. هنالک اسم اشاره به مکان است، اسم اشاره مکان بعید که اینجا الان منصوب است، بنابر ظرفیت عاملش هم دعاست. خب به همین خاطر این اسم مکان است، ظرف مکان است و منصوب علی الظرفیه. تمرین 181 میگه ای شیء ینوب عن الظرف فی الجمل التابعه، چه چیزی نیابت کرده از اون اموری که گفتیم که نائب از ظرف میشن در این مثال ها از ظرف. قال رب اجعل لی آیه، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثه لیال، که اینجا ثلاثه لیال، اینجا عدد آمده نیابت کرده از ظرف. انشاءالله درس بعدی و مبحث بعدی که درباره مفعول ما هست در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.